ساعت 12 به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 11 مرداد ماه سال 1405 خورشیدی است، برابر است با دوم ماه اوت سال 2026 میلادی. نیمروز شما عزیزان در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به شمایی که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید و ساعت دیگری از شب یا روز یک شنبه را سپری می کنید. الهه روانشاد هستم و در این برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا شما را همراهی می کنم با گزارش ها و تحلیل های بسیار. از جمله از مواضع دونالد ترامپ و وزیر امور خارجه‌اش خواهیم شنید، جایی که هم فشار منطقه‌ای هم فرصت کوتاهی برای مذاکره در کنار هم به کار گرفته می شوند. محمد باقر قالیباف هم در جلسه شورای هماهنگی مجلس شورای اسلامی دیروز به هر زبانی بود از بازگشت به مذاکره گفت. همینها هم بیش از اینها در انتظار شماست، اما نخست بشنویم تازه ترین خبرها را از همکارم وحید پوراستاد.
متشکرم. سلام شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد حمله تازه به ایران را با شرط به دستیابی سریع به توافق لغو کرده. ترامپ بامداد یکشنبه در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از آمریکا خواستن از هر گونه حمله خودداری کنند، زیرا به گفته او چارچوب‌های اولیه یک توافق شکل گرفته. و افزود این توافق شامل بازگشایی فوری، کامل و سراسری تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران خواهد بود. همچنین مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا گفت رفتار جمهوری اسلامی باید تغییر کند و رویکرد منطقه‌ای آن قابل ادامه نیست. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز تاکید کرد هدف دولت آمریکا تغییر حکومت در ایران نیست، بلکه تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. روبیو افزود جمهوری اسلامی تنها به دنبال حکومت بر ایران نیست، بلکه تلاش می‌کند نفوذ خود را در منطقه گسترش دهد و انقلاب خود را صادر کند.
I think what does the regime has to change. You may not have regime change, but the regime has to change. The Iranian regime traditionally has been expeditionary. In essence, their view is they don't want to just govern Iran, they want to govern the region. They want to export their revolution. That does have to change.
وزیر امور خارجه آمریکا گفت تنها راه ایجاد این تغییر بالا بردن هزینه این اقدامات است، به گونه‌ای که جمهوری اسلامی دیگر توان پرداخت آن را نداشته باشد. در همین بخش خبری درباره این تحولات بیشتر خواهید شنید. ارتش اسرائیل اعلام کرد دو فرمانده حماس را در حملات هوایی به نوار غزه کشته است. به گفته ارتش اسرائیل، سالم جمال عبدالرحمن ابو لبد از فرماندهان یگان ویژه نخبه حماس در حمله به جنوب غزه کشته شد. اسرائیل مدعی است او در حمله 7 اکتبر 2023 مشارکت داشته است. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد محمد عبدالناصر محمد خطیب از فرماندهان حماس در حمله دیگر در مرکز غزه کشته شده. همچنین در حملات روز شنبه اسرائیل به غزه 8 فلسطینی دیگر نیز جان باختند. خبرگزاری فلسطینی وفا نیز گزارش داد همزمان با تشدید حملات نظامی اسرائیل در کرانه باختری، یورش‌ها و حملات شهرک نشینان نیز ادامه دارد. نخست وزیر مجارستان اعلام کرد تنها نیروگاه هسته‌ای این کشور برای نخستین بار در 44 سال گذشته به طور کامل تعطیل می‌شود. به گفته پیتر مجار، کاهش بی‌سابقه سطح آب رود دانوب امکان ادامه فعالیت نیروگاه پاکش را از بین برده. این نیروگاه که حدود 1/3 برق مجارستان را تأمین می‌کند، برای خنک‌سازی راکتورها به آب رود دانوب وابسته است. مقام‌های هواشناسی مجارستان نیز پیش بینی کردند دمای هوا در روزهای آینده از 40 درجه سانتیگراد فراتر رود. همچنین آتش‌سوزی‌های گسترده در ایالت واشنگتن آمریکا بیش از 250 هزار هکتار را در بر گرفته و هزاران نفر را مجبور به تخلیه کرده است. آتش اورتریل به نزدیکی شهر اسپوکن در شرق واشنگتن رسیده، حدود 3000 هکتار را سوزانده و 4000 سازه را تهدید می‌کند. حدود 60000 نفر نیز در شرق واشنگتن با قطعی برق روبرو شدند. همزمان یونان پس از یک هفته آتش‌سوزی با سوختن بیش از 12000 هکتار جنگل و زمین کشاورزی مواجه شده. در این حوادث 3 آتش نشان جان باختند و مقام‌ها گرمای شدید، خشکسالی و بادهای قوی را عامل دشوار شدن مخور آتش‌ها اعلام کردند. این آتش‌سوزی‌ها در ادامه بحران‌های روزهای گذشته در پی آتش‌سوزی‌های گسترده در جنوب اروپا، اسپانیا و فرانسه رخ داده که هشدارها در مورد گرمایش زمین را افزایش داده است. الهه
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را عزیزان از وحید پوراستاد از رادیو فردا می‌شنیدیم.
شنونده برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید
و ما ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگیتون. بشنوید که در بحبوحه تشدید تنش‌های نظامی میان آمریکا و ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه امروز از توقف موقت حمله تازه به ایران خبر داد. این اعلام همزمان با تحرکات دیپلماتیک گسترده در منطقه صورت می‌گیرد. از هشدار عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران با آمریکا درباره پاسخ قاطع تهران به هر گونه اقدام نظامی تازه تا تماس تلفنی محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با دونالد ترامپ برای ابراز نگرانی و درخواست شفاف سازی. مهران کریمی و اطلاعات بیشتر.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بامداد یکشنبه اعلام کرد تا زمانی که امکان دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز وجود داشته باشد، حمله تازه به ایران را متوقف می‌کند. او در پیامی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: چارچوب‌های اولیه برای یک توافق با ایران حاصل شده. به گفته رئیس جمهوری آمریکا، ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه درخواست زمان کردند تا توافقی نهایی شود که به بازگشایی فوری کامل و تمام عیار تنگه هرمز و پایان تهدید هسته‌ای ایران منجر شود.
ایالات متحده آمریکا با سطحی از توانمندی، قدرت و هراس‌افکنی نظامی که از زمان جنگ جهانی دوم تا کنون دیده نشده، کاملا آماده و مجهز برای اقدام علیه جمهوری اسلامی ایران است. با وجود این، به تازگی از سوی ایران و دیگر کشورهای خاورمیانه از ما خواسته شده است تا از هر گونه حمله‌ای خودداری کنیم، چرا که چارچوب‌های اولیه برای یک توافق حاصل شده است.
رئیس جمهور آمریکا اضافه کرد اسرائیل نیز در این تعهد به او می‌پیوندد، هرچند اسرائیل هنوز موضعی علنی در این باره اعلام نکرده. پیشتر روز جمعه در نشست کابینه در کمپ دیوید ترامپ گفته بود معتقد است تیم مذاکره کننده آمریکا شامل جارد کوشنر دامادش، استیو ویتکاف فرستاده ویژه او و مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا همچنان می‌تواند با ایران به توافق برسد. با این حال او تاکید کرده بود اعتمادش به ایرانی‌ها رو به کاهش است، موضوعی که تهران نیز بارها متقابلا علیه واشنگتن مطرح کرده. ترامپ همچنین تهدید کرده بود که آمریکا ایران را هدف قرار خواهد داد. روز شنبه مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا نیز گفت حتی اگر در تهران به طور رسمی تغییر رژیم رخ ندهد، حکومت ایران باید رویکرد و رفتار خود را تغییر دهد. آقای روبیو در مصاحبه با شبکه فاکس نیوز در پاسخ به پرسشی درباره امکان متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران بدون تغییر رژیم گفت ممکن است ساختار حاکمیت باقی بماند، اما شیوه عملکرد آن باید تغییر کند. او حکومت ایران را به دنبال کردن سیاستی توسعه طلبانه در منطقه و تلاش برای صدور انقلاب متهم کرد و گفت تنها راه وادار کردن تهران به تغییر این رویکرد افزایش هزینه های آن تا حدی است که دیگر توان ادامه چنین سیاستی را نداشته باشد. آقای روبیو همچنین گفت ایران در پی دستیابی به سلاح هسته‌ای و ایجاد یک سپر گسترده موشکی و پهپادی بوده تا از حمله احتمالی معصوم بماند. وزیر خارجه آمریکا همچنین اضافه کرد حکومت ایران در دهه‌های گذشته به نقض توافق‌ها، فریب طرف‌های مذاکره و ادامه فعالیت‌های خود بدون پیامد جدی عادت کرده بود، اما به گفته آقای روبیو دولت دونالد ترامپ برخلاف دولت‌های پیشین عملاً دست به اقدام می‌زند. پیش از آن که آقای ترامپ خبر توقف حمله تازه علیه ایران را اعلام کند، روز شنبه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و از مذاکره کنندگان ارشد ایران در جلسه شورای هماهنگی گفته بود پیروزی در جنگ زمانی قابل استفاده خواهد بود که از نظر حقوقی و سیاسی نیز تثبیت و ثبت شود.
ولی این جنگ پیروزیش باید تثبیت بشه، باید این پیروزی رو ما بتونیم ثبتش کنیم و حتما نیازمند این هست که اگه این حتما کشور هم باید امید به آینده داشته باشه، چشم‌انداز آیندهش روشن باشه.
او همچنین بر ضرورت روشن شدن چشم‌انداز آینده کشور تاکید کرد و گفت قدرت ایران به همراهی توان نظامی، دیپلماسی، ارائه خدمات و حضور مردم وابسته است. رئیس مجلس هشدار داد که قرار دادن این حوزه‌ها در برابر یکدیگر به انسجام داخلی کشور آسیب خواهد زد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم در تماس‌های جداگانه با مقام‌های ارشد ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی درباره هر گونه اقدام نظامی تازه آمریکا علیه ایران هشدار داد. عباس عراقچی روز شنبه گفت اگر نیروهای آمریکایی تهدیدهای دونالد ترامپ برای حمله دوباره به اهداف ایرانی را عملی کنند، تهران قاطعانه پاسخ خواهد. در ادامه تلاش‌های دیپلماتیک برای مهار تنش‌ها، محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز روز شنبه با دونالد ترامپ گفتگو کرد. به گزارش آکسیوس، بن سلمان در این تماس نگرانی خود را درباره برنامه‌های آمریکا در قبال ایران مطرح کرده و خواستار شفاف‌سازی شده بود. کاخ سفید نیز انجام این گفتگو را تایید کرده اما جزئیاتی درباره محتوای آن ارائه نداده است. عربستان سعودی، قطر، امارات متحده عربی، ترکیه و پاکستان در روزهای اخیر تلاش‌های خود را برای جلوگیری از گسترش جنگ و کمک به بازگشایی تنگه هرمز افزایش دادند. در همین حال روز شنبه روزنامه کیهان که زیر نظر نماینده منصوب رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود، از عملکرد دولت مسعود پزشکیان در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی انتقاد کرده. کیهان در این حال مدعی شده که با گذشت بیش از 150 روز از آنچه جنگ تحمیلی سوم نامیده، دولت پزشکیان هنوز آرایش جنگی به خود نگرفته است.
از مهران کریمی میشنیدیم. و اما مواضع دونالد ترامپ و مارکو روبیو در کنار یکدیگر از راهبردی حکایت دارد که در آن تهدید نظامی، فشار منطقه‌ای و فرصت کوتاه مذاکره همزمان به کار گرفته میشوند. در مقابل عباس عراقچی هشدار داده هر گونه حمله تازه آمریکا یا اسرائیل و مشارکت کشورهای منطقه با پاسخی متناسب روبرو خواهد شد. در همین حال عربستان سعودی و چند کشور دیگر منطقه میکوشند از گسترش جنگ پیشگیری کنند. با دامون گلریز، تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای گلریز، به شما سلام میکنیم. به برنامه خبری تحلیلی نیمروزی رادیو فردا خوش آمدید و نخستین سوال از شما این خواهد بود که تصمیم دونالد ترامپ برای توقف حمله جدید به ایران از وجود یک مسیر واقعی برای توافق از دیدگاه شما حکایت داره یا تنها مهلتی کوتاه پیش از بازگشت دوباره به گزینه نظامی هست؟
درود بر شما سرکار روانشاد و شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم حقیقتش که خوشبختانه تا امروز، تا الان این حمله انجام نشده. به گمان من موقت خانم روانشاد و چون اصل مشکلات تغییر نکرده، اتفاقی که افتاده حداقل طبق خبرهایی که در دست هست، این آرایش نظامی که جمهوری اسلامی به خودش گرفت، اگه خاطرتون باشه دیروز خبری اومد در این ارتباط که 7 ایستگاه آبشیرین کن در امریکا یا ایستگاه آب آشامیدنی در امریکا توسط هکرها که منتسب به ایران هست هک شده، و با اینکه این خبر رو خود ترامپ چند روز پیش رد کرد، ولی همین رد کردنش نشون دهنده حساسیت بازدارندگی این نوع خبر است. خبرهای دیگه در خصوص اینکه اعراب با ترامپ مشخصا ولی عهد عربستان تماس گرفته و باعث این شده که این حمله انجام نشه، هم نشون دهنده این هست که تهدید نظامی جمهوری اسلامی به صورت افقی برای منطقه در صورتی که به ایران حمله بشه، تهدیدی هست که باعث این بازدارندگی شده. به تعبیر دیگه، فاکتور اسرائیل در حال حاضر، سفر نتانیاهو به واشنگتن، خبرهایی که آمد که اسنادی رو روی میز گذاشته در خصوص برنامه هسته‌ای در زیر کلنکوه برای غنی‌سازی اورانیوم و غیره، اون درجه از قدرتی رو که بخواد امریکا و ترامپ رو متقاعد بکنه به حمله نظامی، در مقایسه با هزینه‌هایی که اعراب برای اون ترسیم کردن، از وزن کمتری برخورداره و فعلا ما با عدم این حملات مواجه هستیم. ولی این به معنی آخر قضیه نیست. به گمان من واشنگتن باید یک تصمیم جدی بگیره و این تصمیم جدی این هست که آیا حاضر هست به واقع امر با یک توافق و یک روند دیپلماتیک با جمهوری اسلامی به یک نتیجه دیپلماتیک برسه که توی اون بدبستان هست. مسئله تنگه هرمز به پیش از حملات و جنگ باز نخواهد گشت. مسئله برنامه هسته‌ای هم با توافقات باید انجام بشه. اون 14 بند تفاهم‌نامه عملاً باید تا حدودی روحش اجرا بشه، حالا با تفاهم‌نامه جدید. اگر به این تصمیم سیاسی خانم روانشاد برسه واشنگتن، به معنای دیگه اگر ترامپ حاضر بشه که کوتاه بیاد از اون نگاه خودش نسبت به تسلیم شدن، سیاست تسلیم کردن جمهوری اسلامی و ایران، قطعاً توافقاتی خواهد بود و ما با جنگ مواجه نخواهیم شد. ولی نه، اگر دوباره وزن اسرائیل و لابی اون در امریکا قوی بشه، قطعاً دوباره این اتفاق خواهد افتاد که من فکر میکنم در حال حاضر فعلاً قدرت اسرائیلی ها و سیاست اسرائیل که خیلی کوتاه من بگم سیاست زمین سوخته هست، سیاست از هم پاشیدگی ایران هست، سیاست تبدیل ایران به یک دولت ورشکسته است. این سیاست فعلاً در نهایت به نظر من تصمیم خواهد گرفت. این کوتاه مدت، این تفاهم نامه یا این عدم حمله نظامی، در آینده به نظر من دوباره این شعله ها فوران خواهد کرد، مگر اینی که ترامپ به این نتیجه برسه که باید با جمهوری اسلامی کوتاه بیاد سر همون 14 بندی که قبلا به تفاهم نامه رسیده بودند.
آقای گلریز، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین مذاکره کننده ارشد ایران همزمان با تاکید بر پیروزی در جنگ روز گذشته گفته که این پیروزی اکنون باید در عرصه دیپلماسی تثبیت و ثبت شود. از دیدگاه شما این سخنان تا چه اندازه میتونه بیانگر آماده بودن تهران برای استفاده از فرصت ایجاد شده بعد از توقف حمله از سوی ترامپ باشه؟ مثلا چه ارتباطی شما میان پیام این دو طرف میبینید؟
اتفاقا این پیام قالیباف خیلی پیام مهمیه، چون در میانه به وجود آوردن قدرت بازدارندگی و تهدیداتی که باعث شد که این حملات انجام نشه تا حدودی، خب پیام دیپلماسی مخابره کرده و این پیام رو واشنگتن دریافت کرده که الان شما صحبتش رو میکنید، و این به این معنی هستش که تهران به دنبال تشدید تنش نیست، به دنبال حل تنشه، ولی به دنبال این هم نیست که این تنش به اصطلاح پارک بشه یا در فضای یخچالی بخواد بمونه، به این معنا که تا قبل از من فکر میکنم تابستان تهران میخواد که این موضوع حل بشه، چون اگر انتخابات در امریکا انجام بشه و این انتخابات به هر دلیلی هر نتیجه‌ای بده، دست دولت ترامپ باز خواهد بود که بعد از انتخابات دیگه هر کاری دلش خواست انجام بده. الان به هر حال فشار انتخابات فشار مهمیه. از این جهت بله، حالا تاباوری اقتصادی، میدونید وضعیت اقتصادی خب مشخص هست که چقدر خرابه در ایران و واقعا فشارها زیاده. تهران به دنبال توافقه، همون جور که به دنبال تفاهم نامه هم بود، ولی به دنبال این نیست که این تفاهم نامه وسیله‌ای بشه اونطوری که جی دی ونز مطرح کرد برای اینکه امریکا بتونه از کنارش به راحتی رد بشه و اهداف اصلی خودش رو دنبال بکنه. حقیقتش اینه که درسته که عملات به کشتی‌ها در عین این تفاهم نامه از طرف ایران شروع شد، ولی نقض بند یک تفاهم نامه با توافقاتی که لبنان با اسرائیل انجام داد اون رو زیر سوال برد، بند 5 تفاهم نامه توسط تا حدودی امریکا انجام شد، و از این جهت باید امریکا واقعا یه تصمیم سیاسی بگیره. من فکر می‌کنم صحبت قالیباف خانم روانشاد به این معنا هستش که تهران آماده هست برای دیپلماسی و آماده هست که با دیپلماسی این مشکل رو حل بکنه، و فکر میکنم اون 14 بند 14 ماده چارچوب خوبی هست برای این کار.
آقای گلریز
واقعا اراده سیاسی برای این کار داره یا خیر؟
آقای گلریز، فرصت ما بسیار کوتاهه. ممنون میشم اگر که به دو سوال باقی مانده در کوتاه‌ترین زمانی که براتون مقدوره همراهی کنید و پاسخ بدید. سوالی که باقی مانده اینه که مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا میگه حتی اگر در ایران تغییر رژیمی هم رخ ندهد، حکومت باید روش خودش رو تغییر بده و هزینه ادامه سیاست‌های کنونی براش آنقدر افزایش پیدا کنه که دیگه توان پرداختن بهای اون رو نداشته باشه. خب واشنگتن دقیقاً خواهان چه تغییری در رفتار داخلی و منطقه‌ای جمهوری اسلامیه و این هدف تا چه اندازه از دیدگاه شما از راه دیپلماسی قابل دستیابیه؟
اگر امریکا به ایران حمله نمی کرد در فوریه با اون خیزش و اتفاقات ناگوار و در این حال من فکر میکنم امیدوار کنندهی که در خصوص خیزش مردم در ماه دیما ما مشاهده کردیم، مسئله تغییر رژیم روند دیگری رو تنبال میکرد. در حال حاضر چشماندازی برای تغییر رژیم نیست. چشماندازی برای تغییر، یعنی من فکر میکنم حتی چشمانداز برای تغییر رژیم در کوتاه مدت حداقل نیست، در میان مدت هم احتمال اینی که دولت ترامپ زودتر تغییر بکنه در امریکا بیشتر از این هست که با روندهای امروز، وضعیت اپوزیسیون ایرانی، وضعیت جمهوری اسلامی و غیره، که در تهران تغییر رژیم به وجود بیاد به شکل رادیکالی که خواسته خیلی ها هست.
آقای گوری، صحبت سر تغییر رژیم،
تغییر رفتاری که صحبت میشه برمیگرده به همین توافقات و برمیگرده به برنامه هسته‌ای. من فکر می‌کنم در مورد این حکومت جمهوری اسلامی حاضر به توافق و گفتگو هست، ولی حاضر به تسلیم شدن نیست. برای همین امریکا باید تصمیم بگیره که این تغییر رفتار به معنی تسلیم شدن نیست که بشه به توافقی رسید. و اگر تصمیم بگیره به این، من فکر می‌کنم که میشه به توافقاتی رو در نظر گرفت. ولی اینکه جمهوری اسلامی تغییر کنه و یک دفعه تبدیل به یک چیز دیگری بشه، خیر.
آقای گلریز، آقای گلریز ما صدای شما رو برای لحظاتی از دست دادیم، سپاسگزاریم از همراهیتون، ولی یک سوال دیگه باقی مونده و اونم اینه که در حالی که قالیباف از تبدیل دستاورد نظامی به نتیجه دیپلماتیک سخن میگه، علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا کشورهای منطقه رو تهدید کرده که در صورت حمایت از آمریکا درگیر جنگ خواهند شد. این دو پیام ظاهرا متفاوت چگونه در راهبرد جمهوری اسلامی کنار همدیگه قرار میگیرن و تهدید همسایگان چه تأثیری بر تلاش اونها برای میانجیگری و دستیابی به توافق خواهد داشت؟ یادآوری میکنم آقای گلریز زمان بسیار کمی در دسترس داریم.
ببینید، این جلوگیری از حمله دیشب توسط قدرت دیپلماسی اعراب در مقایسه با قدرت دیپلماسی اسرائیل و لابی اون در امریکا نشون داد که فعلا وزن اعراب برای عدم حمله و کاهش تنش، خب مشخص هم هست، شما تصور بکنید بیشتر از اسرائیل، مشخص هم هست جمهوری اسلامی که برای بقای خودش در حال جنگ هست، تصور بکنید که این پایگاه های آب شیرین کنه کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان که بالای 80% نیازمند آب آشامیدنی خودشون هستن رو بخواد حمله بکنه به اونها، اصلا قضیه واقعا تغییر میکنه. از این جهت به گمان من فعلا اعراب و همچنین چین اگر به صحنه بیاد، من فکر میکنم میشه تصور کرد که به یک توافقات جدیتری نسبت به گذشته رسید. نقش چین در این میان بسیار مهمه. چین هم به دنبال کاهش تنش هست و از این جهت من فکر میکنم میشه چشماندازی رو در نظر گرفت. ولی باز برمیگردم به صحبتی که شاید در آخر صحبت هام قطع شد صدام، همه برمیگرده خانم روانشناس به این که در امریکا یا این اراده برای تفاهم و توافق دیپلماتیک وجود داره یا نه. حقیقتا خیلی سخته پاسخ به این پرسش که ما نمیدونیم که معاملات در واشنگتن به چه شکلی حرکت میکنه. آیا امریکا از این تصور تسلیم کردن حکومت کنار خواهد کشید یا اینکه نه، هنوز به دنبال یک درنگ هست و بعد دوباره سیاست تسلیم، و اگر به دنبال سیاست تسلیم باشه قطعا جنگ دوباره شعله ور خواهد شد.
سپاسگزارم. با دامون گلریز تحلیلگر مسائل بین الملل در هلند همراه بودیم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگران به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه در بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنین.
اعلام دونالد ترامپ درباره توقف حمله برنامه‌ریزی شده به ایران فعلا احتمال گسترش فوری جنگ رو کاهش داده، اما از اهمیت هشدارهایی که تنها چند ساعت پیش از آن میان تهران و واشنگتن رد و بدل شد کم نمی کنه. رئیس جمهوری آمریکا این توقف را به دستیابی سریع به توافقی برای پایان دادن به برنامه هسته‌ای ایران و بازگشایی کامل تنگه هرمز مشروط کرده، شرطی و شروطی که نشان میده تصمیم او بیش از آن که پایان رویارویی باشه فرصتی محدود برای دیپلماسیه و در صورت شکست مذاکرات میتونه به سرعت تغییر کنه. پیش از سخنان دونالد ترامپ، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، آمریکا را به تلاش برای گسترش جنگ متهم کرده و هشدار داده بود کشورهای منطقه در صورت حمایت از واشنگتن درگیر جنگ خواهند شد. همزمان سفارتخانه‌های آمریکا در اسرائیل، اردن و عراق هم از شهروندان آمریکایی خواسته بودند برای تشدید پیش بینی نشده درگیری ها و حتی ترک خاورمیانه آماده باشند. گفتگوی همکارم رضا جمالی با مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران ساکن لندن، پیش از اعلام تصمیم دونالد ترامپ انجام شده. اما ارزیابی او از تهدید تهران علیه کشورهای منطقه ابعاد و پیامدهای سناریویی رو روشن میکنه که اکنون متوقف شده اما هنوز کاملا از میان نرفته. رضا جمالی از رادیو فردا، نخست از مرتضی خانساری، دیپلمات پیشین ایران، درباره هدف جمهوری اسلامی از گسترش دامنه تهدیدها به کشورهای منطقه پرسیده است.
خب به نظر من باید این رو تا حدودی جدی تلقی کرد، برای اینکه این یک موضوعی است که حتی قبل از آغاز جنگ از سوی خود آیت الله خامنه‌ای زده شده بود که اگر به ما حمله بشه ما این جنگ رو منطقه‌ای می‌کنیم، و به اصطلاح شعارهای مشابه اون توسط شخصیت‌های طراز اول جمهوری اسلامی مرتبا در این راستا تکرار شده. به طور مسلم ایران نمیخواد خودش رو در یک موقعیتی به اصطلاح نشون بده که منتظر فقط عکس العمل نشون دادن باید باشن از او، یعنی اینکه مثلا فرض کنیم آمریکا حمله بکنه که و اونها مثلا در مقابل یک کاری انجام بدن یا ندن. این انگیزش این هستش که به یک فرم دیگری بخواد یک پیام متفاوتی رو برسونه و به خصوص به زمامداران آمریکایی این الگو رو بخواد برسونه که درسته که شما میتونید به ما آسیب وارد بکنید، ولی ما هم در موقعیتی هستیم که میتونیم آسیب زیاد به تمام متحدین شما وارد بکنیم. و الان میبینیم که در همین هفته های اخیر، همین به خصوص یک هفته اخیر، و با ورود حوثی ها در منطقه باب المندب و حملات گسترده تری که فراتر از کشورهای عربی خلیج فارس بوده، خب انگیزه ایران این هستش که به نوعی بخواد یک موقعیتی برای خودش بتراشه که اون احتمالاً اگر بخوایم مثبت فکر بکنیم که بخواد زمینه به اصطلاح دیپلماسی و رسیدن به یک تفاهم رو بیشتر به عنوان یک راه حل بهتر برای آمریکایی‌ها و به خصوص متحدین اونها ارائه بده.
آقای خانساری، همونطور که شما اشاره کردید، به نظر میرسه به نوعی راهبرد حملات ایران در یک هفته گذشته از پاسخ دادن صرف مثلا به یک حمله به حمله اول، یعنی حملات تهاجمی، تغییر کرده. آیا به نظر شما تغییری در راهبرد نظامی ایران در جنگ فعلی به وجود اومده و چرا؟
ببینید، این خیلی مشکله که آدم بخواد یک پاسخ دقیقی بده، برای که حقیقت هم نیست که ما نمیدونیم، ولی اون چی که مسلمه نمونه هایی تو منطقه ما دیدیم. ایران نمیخواد یک حالتی پیدا بکنه فرض کنیم مثل غزه که هر وقت طرف مقابل دلش بخواد بیاد حمله بکنه و اینها یا عکس العمل نشون بدن یا نتونن عکس العمل نشون بدن. این مصرن میخواد بگه که من یک بازیکنم و من هم میتونم دست به یک ابتکارات و اقداماتی منهای اینی که اون ابتکارات از سوی شما صورت گرفته باشه بدم. من یه پیامی رو میده. و از یه طرف دیگه هم باید در نظر گرفت که خب در درون ایران امروز یک درگیری فوق العاده جدی میان نیروهایی که خواهان پایان دادن به جنگ و رسیدن به یک توافق با آمریکا هستند و اونهایی که میخوان اون راه و روش گذشته آیت الله خامنه‌ای رو دنبال بکنن. نمیدونیم تا چه اندازه این نوع اقدامات با به طبع اون کسانی است که به هر حال به دنبال این هستند که این ماجرا نخواد به این سادگی ها فیصله پیدا بکنه. این اقداماتی که از سوی جمهوری اسلامی صورت میگیره میتونه این پیام رو بده که بله، ما مستقلن میتونیم دست به یک سلسله اقداماتی خودمون بزنیم علیه شما و علیه متحدان شما، ولی بیشک دست زدن به چنین اقداماتی موقعی که صحبت از این هست که میانجی ها میخوان زمینه دیپلماسی رو به اصطلاح روش بیشتر کار بکنن، مذاکرات رو دو مرتبه از سر بگیرن، خب ضرر میزنه و این برمیگرده روی اون منافعی که نیروهای متقابل در درون کشور برای خودشون در راستای هدایت این دو به اصطلاح گزینه میبینن و اینکه چقدر زورشون در مراحل مختلف میتونه به هم برسه تا اینکه مسئله یکسره بشه.
آقای خانساری، با توجه به نگرانی هایی که از کاهش ذخایر نفتی و گازی جهان الان داره منتشر میشه، چقدر این خبر حمله به زیرساخت های انرژی ایران که برخی رسانه های آمریکایی به اون اشاره کردند میتونه جدی باشه و این هشداری که به خصوص نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دادن که به زیرساخت های انرژی در منطقه، نه تنها در منطقه بلکه تا شرق مدیترانه هم ممکنه که بخوان این حملات رو گسترش بدن، این اتفاقات چقدر میتونه جدی باشه؟
به نظر من این یک مسئله فوق‌العاده مهمیه، به خصوص اینکه باید در نظر داشت که از زمانی که جنگ آغاز شده یه چیزی ردیف 11 میلیون بشکه نفت در روز از میزانی که در بازار موجود بود کمتر شده و این باعث شد که خب البته قیمت نفت نوسانات زیادی داشته باشه، به حتی به قیمت 126 دلار برای هر بشکه در یک زمانی برسه و الان که ما صحبت میکنیم بین مثلا فرض کنیم 90 تا 100 دلار یه همچین قیمت هایی که وجود داره، اینها برای به اصطلاح کشورهای غربی و بازار بین المللی قابل تحمله. ولی جمهوری اسلامی میخواد این پیام رو بده که اگر این ماجرا بخواد ادامه پیدا بکنه و منافع اونها در نظر گرفته نشه و زیرساخت‌های ایران مثلا به خود مورد حمله قرار بگیره، جمهوری اسلامی در موقعیتی است که میتونه با آسیب رسانی مشابه این وضعیت موجود رو به فرم قابل ملاحظه‌ای تغییر بده و تحمل اثرات اون رو برای کشورهای دنیا فوق‌العاده سخت بکنه و این یه مسئله است که یکی از آتوهایی است که به هر حال علاوه بر همین بازی که در تنگه هرمز داری میشه در دست اینها هست و به همین جهت اینها فکر میکنن که دولت ترامپ آمادگی اینی که بخواد این نوع مسائل رو در دراز مدت، ما صحبت دراز مدت که میکنیم یعنی یکی دو ماه آینده، بخواد تحمل بکنن رو نداره و یک ریسکی است که به هر حال تو محاسباتی که الان از سوی اونها میشه داره به کار گرفته میشه.
گفتگوی مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین ایران و تحلیلگر سیاسی ساکن لندن رو میشنیدیم با رضا جمالی از رادیو فردا. و اما محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی و همچنین مذاکره کننده ارشد ایران در جلسه شورای هماهنگی مجلس، روز گذشته گفت که سران قوا یک ساعت پس از بمباران دفتر علی خامنه‌ای از مرگ او مطلع شدند. او افزوده که تا سران قوا را جمع کنیم و لاریجانی هم بیاید ساعت 8 شب شد و تصمیم گرفتیم صبح روز بعد خبر مرگ رهبری را اعلام کنیم. بعد از این جلسه هم به سرعت پراکنده شدیم، اما بعدتر تصمیم گرفتیم همان سحرگاه خبر مرگ رهبری را اعلام کنیم و به مردم بگوییم به خیابان بیایند. این نقل قول مستقیم بود از محمد باقر قالیباف. اما این گفته ها در حالی است که مقامات تا بامداد روز بعد خبر مرگ علی خامنه ای را تکذیب می کردند و اعلام می کردند که رهبری یه جنگ بر عهده اوست. قالیباف همزمان خواستار همبستگی آنچه که چهار جبهه جنگ، دیپلماسی، خدمت و خیابان خواند شد و تأکید کرد که در جنگ پیروز شده ایم و حالا باید این پیروزی را تثبیت و ثبت کنیم. مخاطب این سخنان قالیباف چه کسانی هستند؟ پرسشی که با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در میان گذاشتیم.
بعد از بیانیه علل اصول مشتبه خامنه ای، تون روها خب نفس تازهی گرفتن و دو تا اتفاق نظامی هم افتاد که خب خیلی قابل تأمل و مشکوک بود و برای اولین بار جمهوری اسلامی کارهای پیش دستانه کرد. یکی زدن سه کشتی در خلیج فارس بود که شایعاتی شنیده میشد که حتی شورای عالی امنیت ملی و بخش نظامی و بخش دولت دور زده شده و مستقیما مشتبه خامنه‌ای دستور داده. در هر حال این حمله به هر طریقی اتفاق افتاده باشه، به هر با هر منشأی، اتفاق جدید بود و به نوعی زیر پا گذاشتن بند پنجم تفاهم نامه بود. و مهمتر از اون حمله ای که چند تا موشک به اردن شلیک شد و جمهوری اسلامی بازم اولین بار بود که پیش دستانه حمله میکرد. بعد این شایعه پیش اومد تو فضای سیاسی که گویی مشتبه خامنه‌ای پشت تندروها رو گرفته و خط مذاکره به بنبست رسیده. ولی تو این دو روز یکی یدالله جوانی معاون سیاسی سپاه یک موضعی گرفت و گفت که این تفاهم نامه بر اساس عزت و قدرت نوشته شده و کسانی که میخواهند بدون اعراض سیاسی دنبال کسب نظر ولایت فقیه باشند، به هر حال تو این پیامی که به حزب الله داده ببینید که دوباره از تفاهم نامه دفاع کرده و این نشون داد که به هر حال در رأس هرم همچنان جریان مذاکره گرا دست بالا رو داره و همین صحبتایی که قالیباف کرد بازم خطاب به تندروها هست عملا و میخواد دوباره ورق رو برگردونه، به هر حال فضای رادیکال رو مهار بکنه. همونطور که شما اشاره کردین در پیامش اومده باید کشور امید به آینده داشته باشه، علاوه بر پیروزی در جنگ آیا بایستی ما این پیروزی رو از طریق حقوقی و سیاسی هم تثبیت بکنیم و اینا. خب همه با زبان بی زبانی، یعنی ما باید بریم مذاکره بکنیم، اما هم جوانی رو ولایت فقیه تحکیق کرده و هم قالیباف گفته که ما باید کشور قوی داشته باشیم، شر یک شرطش هم وحدت حول محور ولایت و ما باید مسئولین همه در درجه اول باید بستیت برای ولی فقیه ایجاد کنیم. این بزرگ کردن مشتبه خامنه‌ای و تاکید بر بستیت ولایت فقیه نشون میده که دوباره این مذاکره کنندگان و طرفداران تفاهم نامه که یه ائتلاف وسیع از نظامیایی هست که بعضن شخصا با هم رقابت هایی هم دارن و تکنوکرات های دولت هم به هر حال پشت این نظامی ها هستن، اینا همچنان دست بالاتر رو دارن، مشتبه خامنه ای هم داره حمایت میکنه و دوباره اینا در این شرایطی که جنگ دوباره داره شدت میگیره، در این شرایط در واقع اینا میخوان فضای داخلی رو برخلاف تندروهای مثل حسین یکتا که و دیگرانی که بوخچی های تندرو هستن گفتن قرار نیست مسئله قصاص و مسئله خونخواهی رو به ظهور امام زمان مکول بکنیم، از قضا این خونخواهی باید مقدمه ظهور باشه، علی‌رغم دست تبلیغاتی بالاتر تندروها در صدا و سیما و میدان خیابان جریان پرایماتیسم به نظر من دوباره داره ارزندام میکنه. ولی مشکل اینها یه چیز بزرگتری است از اینکه زبان تندروها رو ببندن، مشکل اینه که خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. یعنی ما تو هر دو طرف میدان، البته یعنی هم طرف جمهوری اسلامی و هم طرف آمریکایی، ما هر دو طرف هیجانی و نوسانی هن و هر دو طرف هم تحت فشار تندروهاشون هستن، اما به هر حال موضع آمریکایی روشن‌تره، تنگه باز بشه غنی‌سازی اورانیوم هم متوقف بشه، ولی طرف جمهوری اسلامی رو تنگه دوباره دارن از تنگه بختکی برای کشور ایران و به هر حال ملت ایران درست میکنن، از یه چیزی که یه تنگه طبیعیه و تردد قوانین بین الملل درش آزاد و بدون هزینه باشه، از این دارن در واقع یک مشکل جدید برای کشور درست میکنن و خودشون هم با خودشون تکلیفشون روشن نیست. یعنی اون بند پنج تفاهم نامه رو هر کدوم یه جور تفسیر میکنن. و دومی هم مسئله غنی‌سازی اورانیوم که عراقچی در مصاحبه با موگویی گفت ما مسئله سخت‌تر رو به دور بعد انداختیم، بازم اونجا خودشون با خودشون تکلیفشون معلوم نیست. آیا همونطور که موگویی گفت ما 5 سال پول میکشه تا این کلانتریامون دوباره بازسازی کنیم؟ خب شما غنی‌سازی صفر رو بپذیرید، تا چند سال دیگه نتانیاهو و ترامپ میرن دوباره شروع کنید. عراقچی زیر بار نرفت و گفت نه، این عزت کشور از بین میره. و یا اون غنی‌سازی اورانیوم 60% که به هر حال ابزار چانه‌زنی بود، الان وقت چانه‌زنی خود ابزار داره به هدف تبدیل میشه و اگر اینها بر این تندروها هم غلبه بکنن، مشکل اساسی اینه که به هر حال بایستی خودشون یه فرمولی برای تنگه و برای غنی‌سازی اورانیوم و اون اورانیوم 60% غنی شده پیدا بکنن با کمک میانجی‌ها که بتواند مشکل رو حل و فصل بکنه، وگرنه این جنگ محدود و منازعه‌های مقطعی نمیتواند ادامه پیدا بکنه و باید یک سره بشه مسئله.
آقای علیجانی، در جمهوری اسلامی اغلب آنهایی که صدای بلندتری دارند پشتشان به جای گرم است. شما تصور میکنید که محمد باقر قالیباف به پشتوانه چه کسی و چه مرجعی این سخنان رو بیان میکنه؟
ببینید همونطور که یدالله جوانی و قالیباف و خیلی های دیگر نظامی ها الان همه و پزشکیان آدرس ولایت فقیه رو میدن، پشت و پناه اینها و پشتوانشون این هست که مشتبه خامنه‌ای حمایت بکنه و کشورم الان در رأسش قهد و رجاله. همینجا قالیباف در همین گفتگوش میگه که من و لاریجانی تصمیم گرفتیم بعد یه جلسه چند نفره که دو نفری تصمیم گرفتیم که مثلا چگونه اعلام بکنیم خبر مرگ خامنه‌ای رو. یعنی نشون میده یه عده معدودی هستن و این عده معدود فکر میکنم الان تو شورای عالی امنیت ملی هستن و بجز جلیلی بقیهشون نسبتاً رو مذاکره و تفاهم متحدن و با کسب نظر مشتبه خامنه‌ای این مسئله رو پیش میبرن. ولی همونطور که گفتم مشکل اصلی این هست که اینا هنوز خودشون تکلیفشون با خودشون روشن نیست. شاید البته میانجی ها برای این دو مسئله فرمول های بینابینی پیشنهاد کردن و اینها با این مقدم چینی هایی که قالیباف در این سخنانش کرده و در این صحبتش کرده داره زمینه رو برای پذیرش فرمول های پیشنهادی احتمالاً از سوی پاکستان دارن آماده میکنند.
رضا علیجانی تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه با رادیو فردا گفتگو میکرد. از او پرسیده بودیم که مخاطبان سخنان روز گذشته محمد باقر قالیباف روز شنبه در شورای هماهنگی مجلس چه کسانی بودند. رضا علیجانی میگوید محمد باقر قالیباف به زبان بی زبانی میگفت برویم و مذاکره کنیم. و اما بریم به سراغ یک گزارش خارجی. یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی تازه نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه این کشور با جمهوری اسلامی تغییر رژیم در تهران بوده و نه تنها نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران. این گزارشگر نوشته ساقط کردن جمهوری اسلامی در حالی به عنوان هدف تعیین شد که نقشه راه حقیقی برای آن ترسیم نشده بود، تناسب این هدف با امکاناتی که اسرائیل در اختیار دارد بررسی نشد و دولت نتانیاهو هشدارهای ارتش اسرائیل در مورد مخاطرات این طرح را هم نادیده گرفت و به عواقب آن مانند وارد شدن خدشه به جایگاه اسرائیل نزد آمریکا حتی فکر نشده بود. فرنوش رام این گزارش رو خلاصه و جمع‌بندی کرده و فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل است.
روزنامه یدیوت اخرانو جمعه 9 مرداد در گزارشی به قلم نداو ایال جزئیات مهمی از مباحثات درونی کابینه و مقامات ارشد سیاسی، نظامی و اطلاعاتی اسرائیل پیش و پس از جنگ مستقیم اخیر با ایران را منتشر کرد. عنوان گزارش رؤیاهای بزرگ، افشاگری‌های تازه درباره طرح تغییر رژیم ایران. گزارش‌های پیشین روزنامه‌های نیویورک تایمز و هارتس در ماه‌های پس از جنگ 40 روزه در خصوص تلاش موساد اسرائیل برای جلب همکاری محمود احمدی نژاد به عنوان گزینه‌ای برای تغییر رژیم ایران و سپس گریز خود او در تهران از این همکاری به شدت بحث برانگیز شد. اما نداو ایال در گزارش خود ظاهراً تلاش کرده مباحثات پشت پرده در سطوح بالای سیاسی، اطلاعاتی و نظامی و درگیری‌های نهادهای مهمی مانند موساد و ارتش با یکدیگر را ترسیم کند. این گزارش که بر اساس گفتگوهای آقای ایال با 10 منبع ارشد اسرائیلی تنظیم شده، پرده از اختلافات عمیقی درباره طرح تغییر رژیم ایران برمی‌دارد. نخست وزیر اسرائیل نابودی برنامه هسته‌ای و مهار توان موشکی ایران را به عنوان 2 هدف اصلی آن جنگ اعلام کرده بود. بنیامین نتانیاهو اما از آغاز گفت هدف دیگر جنگ فراهم کردن شرایط برای مردم ایران است که بتوانند کار حکومت خود را یکسره کرده و اسرائیل نیز از وجود چنین رژیمی که نابودی اسرائیل را عملا دنبال کرده رهایی یابد. اما آقای ایال مدعی است که تغییر رژیم نه یک هدف فرعی بلکه هدف واقعی جنگ بود. او نوشته در حالی که برخی از نهادها و مقامات اسرائیل همچنان خواهان محدود ماندن درگیری به اهداف مشخص نظامی بودند، تعیین ساقط کردن نظام جمهوری اسلامی به عنوان هدف قرار بود به اختلافات میان مقامات اسرائیلی بر سر ماهیت نهایی جنگ پایان دهد. این طرح توسط موساد تهیه شده بود، اما از همان ابتدا که به آگاهی مقامات رسید با مخالفت جدی ارتش مواجه شد. سازمان اطلاعات نظامی ارتش موسوم به امن طی هشدارهای کتبی به کابینه اعلام کرد که ابزارهای نظامی اسرائیل برای فروپاشی ساختار حاکم در ایران محدود است و لذا بخت موفقیت طرح ضعیف. امن هشدار داد که شکست این طرح پیامدی معکوس در ایران خواهد داشت و رژیم تهران را در مسیر دستیابی به سلاح هسته‌ای مصمم‌تر خواهد کرد، به طوری که امروز نیز با گذشت 5 ماه از شروع جنگ برخی کارشناسان امور ایران در اسرائیل معتقدند که مجتبی خامنه‌ای حقیقتاً دستیابی به بمب اتمی را بررسی می‌کند. در مقابل موساد رسما به کابینه گزارش داد که تغییر رژیم در یک دوران 1 تا 3 ساله قابل تحقق است. وزیران حاضر در جلسات گفتند آنها چنین استنباط کرده بودند که این روند با کشتن علی خامنه ای آغاز شده، با حملات گروه های مسلح اوج می گیرد و با بکارگیری چهره های چون محمود احمدی نژاد و همراهی اعتراضات مردم ایران بسیار سریع به نتیجه خواهد رسید. موساد با وجود مخالفت برخی مقامات امنیتی که اتکا به نیروهای کرد مسلح را متوهمانه می دانستند، نقش آنان را سرگرم کردن رژیم تعیین کرده بود تا کار سقوط حکومت در تهران به خوبی پیش برود. موساد ضوابط سختگیرانه‌ای شامل ممنوعیت قتل و غارت و تجاوز به نیروهای کرد ابلاغ و تهدید کرده بود. در صورت سرپیچی نیروی هوایی اسرائیل نیز حمایتی از آنها نخواهد کرد و مردم ایران حسابشان را خواهند رسید. با عقب نشینی ناگهانی دونالد ترامپ و مخالفت علنیش با بکارگیری کردها، اسرائیل هم ناچار شد عملیات پشتیبانی از جمله بمباران مناطق کردنشین و گذرگاه‌های شمال غرب ایران را متوقف کند. به نوشته ایال، نتانیاهو بر تهیه طرحی جایگزین اصرار کرد، اما به گفته یکی از وزیران که نامش برده نشده و با این خبرنگار گفتگو کرده، تمرکز نیروی هوایی بر هدفی سیاسی مانند تغییر رژیم هزینه‌های سنگینی به اسرائیل تحمیل کرد و مانع از تحقق کامل اهداف از پیش تعیین شده علیه برنامه هسته‌ای شد. با این حال برخی منابع مطلع از طرح موساد هنوز نیز معتقدند اگر سیاست آمریکا تغییر نمی کرد شاید این عملیات موفق می شد. ایال می افزاید که نهادهای اسرائیلی قدرت و نفوذ رجب طیب اردوغان را در اثرگذاری بر تصمیمات واشنگتن به درستی ارزیابی نکرده و تصور نمی کردند که او طرح موساد را عملا خنسا کند، ضمن اینکه هیچ هشداری هم از سوی نهادهای اسرائیلی درباره تزلزل جایگاه اسرائیل نزد آمریکایی ها در اثر ناکامی این طرح داده نشده بود، وضعی که الان به وجود آمده. در نهایت به نوشته ندب ایال، بنیامین نتانیاهو به عنوان هدایتگر اصلی جنگ اکنون در برابر انزوای بین المللی و پیامدهای راهبردی آن سکوت کرده و از پذیرش مسئولیت سرباز می زند. انتشار این گزارش به قلم خبرنگاری که سابقه طولانی انتقاد از نتانیاهو و دولت او را در کارنامه رسانه‌ای خود دارند، در شرایطی است که دارندگان حق رای در اسرائیل کمتر از 3 ماه دیگر به پای صندوق انتخابات می‌روند. رویدادی که عملاً تصمیم‌گیری مردم است درباره ادامه رهبری نتانیاهو یا کنار زدن این سیاستمدار کارکشته. دولت در برابر این گزارش یدیو تخرانوت سکوت کرده، هرچند که نتانیاهو در سفر هفته گذشته به واشنگتن بار دیگر با تکرار نظرات خود از تزلزل پایه‌های حکومت ایران و سقوط آن در آینده با اطمینان سخن گفت. داوید برنیا رئیس پیشین موساد نیز در پاسخ به منتقدین هنوز از عملکرد سازمان خود دفاع می‌کند و بر لزوم تلاش خلف خود برای سقوط کردن نظام ایران تاکید دارد. از سوی دیگر افشاگری‌ها و بحث‌های داغ درباره میزان موفقیت یا شکست در جنگ‌ها و بررسی عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در چنین مقاطعی از زیرباز یک امر آشنا برای جامعه اسرائیل بوده و تازگی ندارد. بحث‌هایی که گاه از دهه‌ها پیش تا به امروز ادامه یافته، مثالش مناقشات بر سر عملکرد رهبران سیاسی و فرماندهان در جنگ یوم کیپور 53 سال پیش، ظاهراً مباحثات بر سر جنگ‌های اخیر با ایران نیست در این ردیف قرار خواهد گرفت تا روزی در چند دهه آینده که اسناد رسمی آن از آرشیو دولتی منتشر شود.
از فرنوش رام می‌شنیدیم. یک خبرنگار اسرائیلی در گزارشی تازه نوشته هدف حقیقی از جنگ 40 روزه اسرائیل با جمهوری اسلامی در حقیقت تغییر رژیم در تهران بوده و نابودی برنامه هسته‌ای و موشکی ایران تنها اهداف نبودند. و اما نامه اضطراری رهبران 22 کشور عضو اتحادیه اروپا ابعاد بحران ورود 10,000 مهاجر از مراکش به سوتا را از یک مسئله مرزی برای اسپانیا به بحرانی در سطح اتحادیه اروپا بدل کرده. آنها روز شنبه در نامه مشترک از مقامات اتحادیه اروپا خواستند نشست فوری وزیران کشور برای بررسی آنچه بحران بی سابقه مهاجرت خواندند تشکیل شود. این درخواست پس از ورود ناگهانی بیش از 50 تا 60 هزار مهاجر بدون مجوز به سوتا، منطقه خودمختار اسپانیا در شمال آفریقا مطرح شده. رویدادی که افزون بر پیامدهای انسانی و امنیتی موجی از ادعاها و مناقشات سیاسی و رسانه‌ای را هم به دنبال داشته و پرسش‌هایی را درباره نحوه شکل‌گیری و مدیریت این بحران برانگیخته است. این بحران دقیقاً چگونه بحرانی بود و چه ادعاهایی مطرح شدند؟ همکارم مصطفی غلجی در گزارش خود در جستجوی پاسخی برای این پرسش‌ها برآمده است.
صدای فریاد و سوت زدن یک گروه بزرگ از مهاجران مراکشی که روز شنبه در شهر خودمختار سئوتا در اسپانیا تحت اسکورت نیروهای پلیس به سمت گذرگاه مرزی با مراکش در حال انتقال بودند. اسپانیا روز جمعه اعلام کرد که موج گسترده ورود مهاجران به این منطقه تحت حاکمیت خود در شمال آفریقا را معکوس کرده است. وزارت کشور اسپانیا اعلام کرد که از صبح پنجشنبه تا کنون حدود 50,000 نفر از مرز عبور کردند و ارزیابی می شود که تا عصر جمعه 48,300 نفر از آنها به کشورشان بازگشتند. با این حال خوان خسوس ویواس رئیس دولت محلی سئوتا گفت که ممکن است در چند روز گذشته شمار افرادی که از مرز عبور کردند به 60,000 نفر رسیده باشد. همچنین نماینده دولت اسپانیا در سئوتا اعلام کرد که 57 جسد در سمت اسپانیایی مرز پیدا شده و احتمال دارد شمار قربانیان در سمت مراکش بیشتر باشد. او گفت برخی از افراد غرق شدند و برخی دیگر هنگام تلاش برای بالا رفتن از موج شکن نگهدارنده حصار مرزی زیر فشار جمعیت جان باختند.
خويا انا مشيش اخويا على طريق البحر وهاد الخبر هادي فمشيني في كما كتعرف راه راجل في موقع تواصل الشمال المغرب كامل.
یکی از مهاجران مراکشی که از طریق مسیر دریایی وارد سئوتا شد به خبرگزاری رویترز گفت پس از انتشار خبر عبور برخی مراکشی ها از مرز در شبکه‌های اجتماعی هزاران نفر به سمت سئوتا رفتند. او از دیدن خانواده‌ها و کودکان خردسال بدون همراه که قصد مهاجرت غیرقانونی داشتند ابراز ناباوری کرده بود. همچنین برخی مهاجران مراکشی که روز جمعه به طور داوطلبانه به کشورشان بازگشتند گفتند گرسنگی و خشونت از دلایل اصلی ترک منطقه تحت حاکمیت اسپانیا در شمال آفریقا بوده است. رسانه‌ها از مشاهده صدها نفر در حال بازگشت از طریق گذرگاه‌های مرزی و شکاف‌های ایجاد شده در حصار مرزی به مراکش خبر دادند و به نقل از برخی از آنها گزارش دادند که مهاجران نتوانستند در سئوتا سرپناهی پیدا کنند. پدرو سانچز نخست وزیر اسپانیا روز جمعه به خبرنگاران گفت که عبور گسترده پناهجویان از مراکش به سمت شهر سئوتا نقض حاکمیت سرزمینی اسپانیا بوده است.
Definir lo que ha sucedido en el día de ayer como un ataque, una violación de la integridad territorial de España.
سانچز که به سئوتا رفته بود گفت که این شهر یک شهر اسپانیایی است و آنچه اتفاق افتاده شایسته شدیدترین اعتراض و قاطعانه ترین محکومیت است. سئوتا شهر ساحلی خودمختار متعلق به اسپانیا است که در شمال آفریقا و در کنار مرز مراکش قرار دارد. این منطقه به همراه ملیلا دیگر شهر خودمختار اسپانیا در شمال مراکش تنها مرزهای زمینی اتحادیه اروپا با قاره آفریقا را تشکیل می‌دهند. هر یک از این دو شهر که حدود 85,000 نفر جمعیت دارند هر از گاهی شاهد افزایش تلاش‌های مهاجران برای عبور از مرز و رسیدن به اروپا هستند. به عنوان نمونه در سال 2014 زمانی که چند صد مهاجر آفریقایی تلاش کردند از مسیر دریا وارد شهر سئوتای اسپانیا شوند، نیروهای مرزبانی اسپانیا برای جلوگیری از ورود آنها از گلوله‌های پلاستیکی، گاز دودزا و تجهیزات ضد شورش استفاده کردند و در جریان این حادثه دست کم 15 مهاجر بر اثر غرق شدند، جان باختند. دلیل اصلی چنین موج‌های مهاجرتی فقر و بیکاری در مراکش است، جایی که خشم عمیق نسبت به خدمات عمومی ضعیف اواخر سال گذشته به اعتراضات گسترده‌ای منجر شد. بسیاری از جوانان سالها در انتظار فرصتی برای عبور از مرز هستند تا چشم‌اندازهای بهتری برای زندگی پیدا کنند. داده‌های رسمی نشان می‌دهد که 1/4 مراکشی‌های 15 تا 24 ساله نه تنها تحصیل نمی‌کنند، بلکه نه شاغلند و نه در دوره‌های آموزشی شرکت می‌کنند. اما موج اخیر ورود مهاجران از مراکش به اسپانیا در بستر متفاوتی روی داده و ابعادی بین‌المللی پیدا کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه هجوم گسترده مهاجران به سئوتا را یک تهاجم خواند که به گفته او اگر جمهوری خواهان در انتخابات میان دوره‌ای پیش رو در آمریکا پیروز نشوند، در این کشور نیز تکرار خواهد شد.
Yesterday and I watched the catastrophe that took place. It looks like an invasion of a country by hundreds of thousands of people. And that same thing's going to happen to us if the Republicans don't get elected.
ترامپ که مدت هاست از دولت سوسیالیست اسپانیا انتقاد میکند، در نشست کابینه خود در اقامتگاه کمپ دیوید گفت آنچه باعث این وضعیت شده قوانین ضعیف، مدیریت بد و قوانین بسیار لیبرال است. در اروپا نیز احزاب راستگرا در سراسر این قاره این حادثه را ناشی از سیاست‌های نسبتاً آسانگیرانه اسپانیا در زمینه مهاجرت دانستند، از جمله عفو عمومی که امسال برای صدها هزار مهاجر بدون مجوز اقامت صادر شده است. در مجموع حادثه اخیر موجب انتشار برخی ادعاها نیز شد. به عنوان نمونه دولت اسپانیا این ادعا را که عمدن تلاش کرده مهاجرت گسترده غیرقانونی به اروپا را تسهیل کند رد کرده و میگوید گروه‌های تبهکار عامل بحران مرزی کنونی بودند. ادعای دیگری که بدون مدرک مطرح شد این بود که مراکش عمدتاً مرز را باز گذاشته یا برخی کشورهای خارجی پشت این بحران قرار دارند. گرچه در گذشته تنش‌های دیپلماتیک میان اسپانیا و مراکش بر سر سئوتا و مسئله صحرای غربی وجود داشته، اما برای بحران اخیر هیچ مدرکی درباره دخالت عمدی دولت مراکش یا نقش بازیگران خارجی ارائه نشده است.
نامه اضطراری رهبران 22 کشور از به اتحادیه اروپا ابعاد بحران ورود ده‌ها هزار مهاجر از مراکش به سئوتا را از یک مسئله مرزی برای اسپانیا به بحرانی در سطح اتحادیه اروپا بدل کرده است. گزارشی می‌شنیدیم از همکارم مصطفی خلجی. و اما اخیراً یک تیم پژوهشی با مشارکت دانشگاه کمبریج یک پلتفرم واکسن به وجود آورده که با استفاده از طراحی محاسباتی ایمنی گسترده‌ای در برابر کل خانواده‌های ویروس‌ها ایجاد می‌کنه. بریم و بشنویم از جمشید زند.
این تحقیقات که توسط پژوهشگران دانشگاه کمبریج و شرکت نوپای دی وی اکس انجام شده، در نخستین آزمایش بالینی خود بر روی داوطلبان عرصه جدیدی در علم طب و تولید واکسن را گشوده است. اولین آزمایش بالینی با استفاده از واکسن همگانی ویروس کرونا که برای هدف قرار دادن طیف وسیعی از ویروس‌ها طراحی شده انجام شد و نتایج اولیه آن حاکی از افزایش سیستم خود ایمنی بدن بود. مرحله اول این آزمایش بالینی بر روی 39 داوطلب 18 تا 50 ساله انجام شد. پژوهشگران میگویند این واکسن با استفاده از یک ابر آنتیژن طراحی شده توسط هوش مصنوعی تولید شده و هدف از آن فعال کردن سیستم ایمنی بدن در مقابل چندین ویروس است، از جمله ویروس هایی که هنوز در انسان مشاهده نشده‌اند. به گفته یکی از محققان این پروژه، تولید واکسن از واکنشی بودن به آینده نگر بودن تغییر کرده و واکسن‌های آزمایشی حتی زمانی که ویروس‌ها به سویه‌های جدیدی جهش می‌کنند قادر به مقابله با آن هستند. محققان می‌گویند این سیستم با استفاده از یادگیری رایانه‌ای و داده‌های ژنتیکی ویروس‌ها که از برنامه‌های نظارت جهانی جمع‌آوری شده آنتیژن‌هایی را طراحی می‌کند که ویژگی‌های مشترک خانواده‌های مختلف ویروس‌ها را در بر می‌گیرد. هدف این است که واکسن‌هایی ساخته شوند که با ظهور سویه‌های جدید نیازی به بازطراحی مکرر نداشته باشند. واکسن هایی که همکنون مورد استفاده هستند معمولا بر اساس سویه های خاصی ساخته می شوند که در حال حاضر در گردش هستند. این بدان معناست که با تکامل ویروس ها اغلب به روز رسانی نیاز دارند. پژوهشگران می گویند فراتر از ویروس های کرونا می توان از همین روی کرده طراحی برای گروه های ویروسی دیگر از جمله ایبولا و آنفولانزا نیز استفاده کرد. هدف گسترده تر تولید واکسن هایی است که به جای محافظت در برابر سویه های منفرد از کل گونه های ویروسی محافظت کنند. به گفته پژوهشگران این تحقیقات هنوز در مراحل اولیه است و در صورت موفقیت آزمایش های بالینی بیشتر می توان پلتفرم واکسن هایی را تولید کرد که نیاز به فرمول بندی مکرر واکسن را کاهش می دهد و آمادگی در برابر همگیری های آینده ناشی از پاتوژن های ناشناخته یا نوظهور را تقویت می کند.
از جمشید زند می شنیدیم. عزیزان در پیام رسان واتساپ می توانید با شماره 2420-725-970-30 با ما در تماس باشید. رادیو فردا تنها ارائه کننده صدای کارشناسان و تحلیلگران و سیاستمداران نیست، بلکه صدای شما هم صدای فرداست. 2420-725-970-30 تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.